بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرماید که ما به بحث فزع رسیدیم، درمان فزع، ترس، ترسی که بر شخص غالب میشه و حالت فزع و پرش داشته باشه، چه در خواب، نوعا در خواب است میپره و میترسه، این بهش میگم فزع. یا حتی در بیداری شخص میپره، بیشتر در بچه هاست، میپره و میترسه، این بهش میگن فزع. البته گاهی همراه با گریه و گاهی هم بدون گریه. بیشتر عرض کردم در بچه هاست حالت فزع دارن، حالت ترس، پریدن در خواب و در بیداری که نه یه چیزی میبینه و میترسه، جیغ میزنه و گریه میکنه. این مطلب در روایات ما اشاره شده در کتاب طب الائمه ابن بسطام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، بله، که ایشون به یکی از اولیای خودشون فرمودن در صورتی که اون شخص از امام از سوال کردن و عرض کردن یا ابن رسول الله انلی بنتن، من دختری دارم، و انا ارق لها، من دلم براش می سوزه، عرق لها، دلم براش می سوزه، برای او ناراحتم، و اشفق علیها، رحمم می گیره، دلم برای او می سوزه، و انها تفزع کثیرا لیلا و نهارا. این حالت فزع داره، حالت ترس داره، فریدن داره. در شب و در روز فرقی نمی کنه، لیلن و نهارن و از زیاد هم می ترسه، زیاد حالت فزع و فریدن و ترس داره. فَإِنْ رَيْتَنْ تَدْعُ اللَّهَ لَهَا بِالْعَافِيَةِ، اگر صلاح بدانی برای او دعا کن که خوب بشه. قال فدعا لها، امام هم دعا فرمودن. ثم قال مرها بالفست فإنها تنتفع بذلك، او را امر کن به فست کردن، خون خارج کردن برای او نفع دارد. از این روایت و روایت بعدی استفاده میشه که این فزع علتش زیادی خون است، زیادی خون علت فزع هست. اینا به هر شکلی به هر نحوی هم اگر درمان کنن طرف خوب نمیشه. تنها راهش این است که باید خون بدنشو کم کنن. مواردی من داشتم اینا حالت فزع، ترس، خصوصا موقع خواب، به هر شکلی به هر نحوی خود را درمان کردن نتیجه ندیدن. درمانش همون فست است و همون خونگیری و حجامت است. بهترین راهش همینه. البته روایت دیگری برای این مطلب یک مکملی ذکر میکنه غیر از فست، به خصوص اگر این حالت فزع و ترس همراه به با خواب رفتن دست و پاس، به خصوص دست. باز هم ابن بسطام عن میسر عن ابی عبدالله علیه السلام، از شخصی به نام میسر از اصحاب امام صادق صلوات الله و سلام، از امام صادق نقل میکنه. قال ان رجلا قال له، شخصی به امام صادق عرض میکند، یا ابن رسول الله ان لی جاریه یکثر فزعها فی المنام، یک دختری دارم زیاد در خواب میپره و میترسه، و ربما اشتد به الحال، چه بسا این حالت برای او شدید بشه، فلا تهده، آرام نمیشه، یا خذها خدرون فی عضدها، در دستش حالت خدر یعنی بی حسی خواب رفتگی، فی عضدها در دستش. فقد رآها بعض من یعالج، حالا این را نشون دادیم به اینایی که درمان میکنن، نشون دادیم به دکتر هاست در واقع. فقال ان بها من اهل الارض، ان بها مس من اهل الارض، این جن اذیتش میکنه، مس حالت مس از طرف اهل زمین، اینایی که ساکنان داخل زمینن. وليس يمكن علاجها، قابل درمان نیست، چون از اهل الارض از جن هست قابل درمان نیست. فقال علیه السلام، امام فرمود مرها بالفاست، او را امر کن به فاست کردن، خون خارج کردن. و خذ لها ماء الشبت المطبوخ، آب شوید فخته برای او بگیر، بالعسل، عسل با او قاطی کن و بهش بده. آب شوید فخته، شوید را بپز، آبش را صاف کن، عسل بهش اضافه کن و بهش بده. و تسقى ثلاثت ایام، به مدت 3 روز. فان الله تعالی عافیها، خداوند او را خوب می کند. قال ففعلت ذلك فعوفیت باذن الله، من همین کار را کردم و این دختر خوب شده به اذن خداوند تبارک و تعالی. پس این تأکید داره بر این است که فست نفع داره. برای این حالت فزع و حالت ترس فست مفید است، هم این روایت هم اون روایت قبلی، منتها این روایت جدید علاوه بر فست آب شوید پخته با عسل هم اضافه می کند. ولی این شاید مال خواب رفتگی دست و پاست، مال خود فزع نیست. درمان خود فزع همون فست است، درمان خود فزع همون حجامت و فست است و خون خارج کردن است. ولی درمان خواب رفتگی دست و پا آب شوید با عسل. ممکنه هم هر دو، هم فست و هم آب شوید با عسل، اینا هر دو درمان این حالت ترس و این حالت فزع و پریدن چه در خواب چه در بیداری است. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به ضربه مغزی، کسی که ضربه مغزی میشه، حالا یا بر اثر تصادف یا بر اثر افتادن از یک جای بلند، بر اثر افتادن مثلا به سر، این حالت ضربه مغزی، حالا فرد تو کما میره، مشکل پیدا میکنه، سکته مغزی پیدا میکنه، چی؟ مرگ مغزی پیدا میکنه. بر اثر ضربه یا بر اثر افتادن یا بر اثر تصادف، امروزه به اون صورت درمان نداره. اگر هم درمان داشته باشد خیلی طول میکشه. ولی روایات ما یه درمان سریع و عاجل برای این حالت بیان میکند و اون رو هم بنفشه. فرمایه زود اگر کسی تصادف کند یا از یه جای بلند بیفته یا سرش با یه چیزی برخورد کنه، ضربه مغزی بشه، فوراً روغن بنفشه تو بینیش بریز، حالش خوب میشه. روایتی داریم کلینی نقل میکند از شخصی به نام عقبه قال اهدیت الی ابی عبدالله علیه السلام بغله، به قاطری برای به امام صادق هدیه دادن. فصرعت الذي ارسلت بها معه، خو این قاطر را فرستادن با یه شخصی، خلاصه به یک شخصی این قاطر را برای امام می آورد. ولی تراه این قاطر اون شخص را انداخت، اونم به سر. فصرعت الذي ارسلت بها معه فامته، امته یعنی ضربه مغزی شد، به سر افتاد و ضربه مغزی شد. فدخلنا المدینه فاخبرنا ابو عبد الله علیه السلام، ما هم وارد مدینه شدیم و به امام صادق خبر دادیم. فقال افلا اسعدتموه بنفسجان، امام فرمود این کار را نکردید، آیا راغم بنفشه تو بینی این شخص نریختید؟ چرا این کار را نکردید؟ چرا راغم بنفشه تو بینیش نریختید؟ میگه فاسعط بالبنفسج، همین کار را هم کردیم، ما هم بنفشه تو بینیش ریختیم، فبره، حالش خوب شد. ثم قال، امام فرمود یا عقبه ان البنفسج بارد في الصيف، بنفشه در تابستان خنک است، حار في الشتاء در زمستان گرم است، لين على شيعتنا این برای شیعیان ما نرم است، ملایم است، یابس على عدونا برای دشمنان ما خشک است، این دارو نسبیه، برای شیعیان نرم است و ملایم، برای دشمنان اهل بیت خشک است. لو یعلم الناس ما فی البنفسج قامت اوقیته بدینار، اگر مردم بدانند که بنفشه چه خصوصیتی داره، یه اوقیه او یعنی چند گرم او به یک دینار یه مثقال طلا می خریدن. خیلی خوب از این روایت استفاده میشه که راغم بنفشه جزء اسرار ولویس، اسرار اهل بیت است، جزء اسرار اهل بیت است و جزء اسرار ولایت است، چون کسی است که ولایت دارد برای او ملایم است. مثل بادنجان، بادنجان برای کسی است که قبول داره و ایمان داره به بادنجان، برای او درمان هر دردی است. ولی کسی که قبول ندارد و ایمان ندارد، برای او ضرر است و درمان نیست، بلکه بیماریزا است و سودازا هم هست. ولی کسی که ایمان دارد و قبول دارد، برای او سودازا است. خیلی خوب، پس این روایت داله بر این مطلب است که کسی است که ضرب مغزی میشه، چون روایت داره فعمتو، یعنی به سر خورده، حالا به سنگ خورده یا به چیزی به سر خورده، فعمتو، و سبب شده که این آقا مثلا از حال عادی خارج بشه به خاطر این ضربه مغزی. در این صورت میگن عمتو، اگر ضربه جزئی و مختصر عمتو نمیگن. عمتو وقتی ضربه شدید باشه و از حال عادی خارج بشه، به این میگن عمتو، یعنی به سر خورده و از حال عادی خارج شده، حالا یا حالت اغما پیدا کرده، به کما رفته، یا مثلا تعادل خودش از دست داده و امثال اینهاست، این عمتو صادق است. امام میفرماید چرا به او بنفشه در بینی او بنفشه نریختید؟ بعد راوی میفرماید ما هم همین کار را کردیم، بنفشه در بینی او ریختیم و حالش خوب شد. بهترین درمان است و تجربه شده، خیلی ها ما توصیه کردیم در این حالت ها مؤثر واقع شد. البته این روایت دال بر مطلب دیگری است و او این است که بهترین حالت این است که روغن بنفشه فوراً تو بینی او بریزند. ولی اگر با تأخیر همین کار را کردن، چون مورد روایت با تأخیر بود، امام اول اعتراض کرد که چرا روغن بنفشه در بینی او نریختید، معلوم بشه یه مدتی نریختن. بعد شخص میگه وقتی وارد مدینه شدیم، حالا دو روز سه روز سراح بودن، وقتی وارد مدینه شدیم این مطلب را به امام عرض کردیم و امام فرمود بنفشه ما هم همین کار را کردیم و حالش خوب شد. پس بعد از چند روز هم اگر این کار را بکنن بازم مؤثره، بلکه مطلقا مؤثره. حتی اگر بعد از چند ماه یک کسی مثلا ماها تو کماست، این کار را اگر انجام بدن و روغن را تو بینیش بریزند، برای او مفید و نافع و مؤثر است. این بحث تموم شد. علی حال روغن بنفشه خیلی مفید هست، برای چشم مفیده، برای سردرد و میگرن و سینوزیت و امثال این هاست. اینجا هم در این بحث بله استفاده میشه که برای ضربه مغزی هم مفید و مؤثر واقع میشه. این بحث هموم شد. بیماری بعدی سرع هست، بیماری مبتلا به هست و درمان درست حسابی امروزه ندارد، ولی برای در روایات ما برای او درمانهای متعددی ذکر شده. در مرحله اول مسئله سرع در روایات ما استفاده میشه که منشأش جن هست، جن سبب ابتلا به سرع و قش کردن، معلول جن هست. روایات متعددی داریم که می فرمایند در اول ماه، در وسط ماه، در آخر ماه هم بستر نشوید، با خانم ها هم بستر نشوید، زیرا اگر بچه منعقد بشه در این روزها، این بچه مبتلا به سرع میشه. بله، اینا جنها میاند و آدمیزادها را غشیان میکنن و بچه مبتلا به دیوانگی یا سرع. روایتی هم داریم که یک شخصی همراه پیامبر وارد یک دره است که مسکون است، جن در اون سکونت دارن. پیامبر به اون اشخاص، به کلن به اون اشخاص فرمودن که تنها وارد دره نشید. بعد یکی به تنهایی وارد اون دره شد و قش کرد، سر ابتلا به سر شده. پیامبر که وقتی رسید خبر دادند و رسیدند، بله انگشت شستش را گرفت و فشار داد، بعد فرمود بسم الله اخرج حیث انا رسول الله، خارج شو چون من پیامبرم. خارج شو. ببینید اصل روایت این است که اینا وارد یک دره است که جن در اون سکونت دارند. بعد وقتی آقا قش کرده و مبتلا به سر شد و قش کرد، پیامبر فرمود خارج شو، یعنی علت این سر و این قش کردن داخل شدن اون جن در بدن اون شخص است، حلول کردن اون جن در بدن اون شخص. صحبت از وادی که از دره‌ای که در اون جن سکونت دارند، صحبت از جنی که وارد بدن شده و سبب قش کردن شده و سبب ابتلا به سر شده. پیامبر اینجا خطاب میکنه باشون ولایت تکوینی دارند، به اون جن خطاب میکنه که خارج شو، چون من پیامبرم، خارج شو. پس معلوم میشه از این روایت استفاده میشه که علت سر جن هست و درمانش هم باید خواب نحویست که این جن خارج بشه و با اخراج جن هست. جن را باید خارج کرد از بدن تا اینکه مبتلا به قش کردن و سر نشود. حالا درمان هایی روایات ما ذکر میکند. درمان اولی که روایات ما ذکر میکند سوره حامیم، حامیم عین سین قاف است. حالا میدونم کدوم سوره میشه، انشاءالله فردا. سوره حامیم عین سین قاف است. خیلی خوب، روایتی داریم درباره این سوره، سوره حامیم عین سین قاف. من كتبها وشربها في سفره لم يحتاج الى ماء بعدها. در قدیم مشکل تشنگی داشتند در سفر و هرچی هم آب همراه خود می بردند بالاخره تموم میشه و تشنه میشن، حسابی تشنه میشن، چه بسا هم از تشنگی بعضی ها تلف میشدن. حالا امام یه روشی یاد میدن، بفرمایید سوره حامیم سین قاف، حامیم عین سین قاف را. سوره شورا، سوره شورا، سوره شورا را بنویسید و بشورید، آبش را بخورید، دیگه نیازمنده به آب نخواهی بود، بلکه دل انسان دیگه میل به آب نخواهد داشت، بلکه بدش میاد. و کرهت نفسه ولم تطلبه ابدا، هیچ وقت طلب آب نمی کند. و اذا رش علی المصروع، اگر آب این سوره، آب سوره شورا بپاشن روی کسی که سر دارد و قش کرده است، احترق شیطانه، شیطانش می سوزد. عرض شد که درمان سر خارج کردن اون جن یا اون شیطان. شیطان اینجا به جن اطلاق شده به عنوان، به این جهت که شیطان چیزی که از راهی که ناپیدا به انسان آسیب میزنه و شامل جن هم هست، جن ناپیدا و دیده نمیشه، از راهی که دیده نمیشود به انسان آسیب میزند و سبب قش کردن میشود. فرماید و اذا رش علی المصروع، آب این سوره را اگر روی کسی که سر دارد و قش کرده بفاشند، احترق شیطانه، شیطان او می سوزد. ولم یعود الیه ابدا، دیگه به او عود نمی کند و بر نمی گرده. پس سبب سر شیطان و جن است، این نیروهای پنهانی که به انسان آسیب میزند. حالا شاید به معنای میکروب و ویروس باشه، بیشتر مراد همون جن است. سبب انسان، سبب میشه که انسان علا بخواهد با کارهایی که انجام میده در بدن انسان، سبب میشه انسان قش کند. حالا هر چند گاهی، هر مدتی قش کند، به خصوص اول ماه و وسط ماه و آخر ماه. یه روایتی داریم به این معنا، اون تا این روایت از نظر سند، سند چندانی ندارد، سندش ضعیف است. یه دونه روایت هم هست. ما درباره فضائل قرآن و درمان با قرآن یه سری مشکلاتی داریم. بالاخره یک سری روایاتی وضع شده و قابل اعتماد نیست. حالا این روایت هست، باید تجربه کنن، خیلی قابل اعتماد نیست، یه روایت تنهاست و سند چندانی هم ندارد. البته در کتاب، در کتابی هست نسبت داده شده به امام صادق به نام منافع قرآن، منافع قرآن. خیلی، این درمان اول بود. درمان دوم یه جور عوذه‌ای، یه جور دعایی است. روایتی است که ابن بسطام نقل میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماد تعوذ المسرو و تقول، برای شخصی که سر دارد و قش میکند این عوذه را بخون و این را بگو: عزمت علیک یا ربی بالعزیمتی. حالا شاید این در این روایت ما، در این نقل یه اشکالی هست. عزمت علیک یا ربی، ای پروردگار من بر شما عزیمت میکنم. البته این احتمال هست، این کلمه یا ربی اشتباه هست، اینجا آمده من اونی که یادم هست مثلا یا جن یا یا وجع، یا جن عزمت علیک، از بقیه روایه همین را استفاده میشه. انشاءالله مصدرش باید نگاه کنم. عزمت علیک یا ربی، یعنی عزمت علیک یا جن، بر جن آدم عزیمت میکنه، یعنی قسم، قسمت میدم بر شما باد ای جن، قسمت میدم بر شما باد ای جن. به اون عزیمتیست، به اون قسمیست، به اون قسمی که حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه و پیامبر به جن وادی صبره قسم دادن، به اون عزیمهی که پیامبر و حضرت امیر بر جن وادی صبره انجام دادن. بالعزيمة التي عزم بها علي بن أبي طالب عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله. على جن واد الصبرة، إن عزيمتي إن قسمي كبيامبر وحضرت أمير بر جن وادي، يعني در صبرة، فأجابوا وأطاعوا، إجابت كردن و اطاعت کردند. لما عجبت، و اون عزیمه قسمت میدم که اجابت کنی و اطاعت کنی و خارج بشی از فلان، پسر فلانه، پسر فلانی، یعنی مادرش، اسم مادرش فلانتن، الساعه، همین الان. این همه عوضهی که ما در حین انجام بخور میخونیم، این همون عزیمه است. این عزیمه بر جنی که در بدن اون مبتلا به سر بله خونده میشه و مؤثرم هست. خب این صحبت از یک عزیمه ایست که قبلا انجام داده شده توسط حضرت امیر و اثر خودش گذاشته. حالا به اون عزیمه، حالا چی بود این عزیمه؟ اون قسم یه روایت بیان نمی کنه، به طور اجمال می فرماید قسمت میدم به اون عزیمه، قسمت میدم به اون قسم، قسمی که حضرت امیر، و اون عزیمه که حضرت امیر بر جن وادی صبره مثلا خواند و اینا اجابت کردند و اطاعت کردند. علی حال این بحث هم، این درمان تمام شد. درمان سوم، استفاده بله آب و خواندن سوره حمد و معوذتین روی آب. روایتی است که ابن بسطان از امام رضا صلوات الله و سلام علیه انه را مسروعان، امام یک کسی دید که قش کرده، سر داره و قش کرده. فدلع له بقدح فيه ماء، امام فرمود که یه لیوان بیارید، لیوانی که آب داشته باشد. ثم قرأ عليه الحمد والمعوذتين، امام هم سوره حمد و معوذتين را خواندند. و نفث في القدح، فوت کردند در اون لیوان. ثم امر بصب الماء على رأسه و وجهه، امام امر کرد که این آب را روی سر اون کسی که قش کرده بریزد و صورتش و سرش و صورتش و افاق. اون هم به هوش آمد و قال له لا يعود اليك ابدا. امام فرمود دیگه هیچ وقت این حالت قش به شما بر نمیگرده، کار سهل و آسان. منتها این احتمال دارد که این اختصاص به امام داره. و بالا امام اگر حمد تنعم بخونه این شخص خوب بشه، حالا حمد و معوذتین و روی آب بخونن دیگه حتما خوب میشه. البته این احتمال هم هست که امام این را این کار را در مقابل دیگران انجام داد، ولی خود امام میتونه با یک دعا کافیه، با یک مس لمس کردن اون آب به هوش میاد. ولی چرا این کار را انجام دادم؟ میخواستم به دیگران یاد بدن، از این روش استفاده کنند و دیگران را درمان کنند. به این شکل، به این نحو، با فاتحه الكتاب و معوذتین و یک لیوان آب، به این شکل میخواستم به دیگران یاد بدن. خوب این هم تجربه بشه. خیلی خوب، این درمان سوم بود. درمان چهارم، بخور حضرت مریم. خود بخور و ترکیباتش و روش درست کردنش در بحث خبل قبلا گذشت. خب درباره بخور حضرت مریم در روایت می فرماد انه النافع لكل شيء من قبل الارواح. این بخور حضرت مریم نفع دارد برای هر چیزی است که از ارواح، سببش ارواح. این کلمه ارواح شامل جن و شیطان و روح آدمی و امثال این هاست، حتی شامل میکروب و ویروس هم شاید بشود. انه نافع لكل شيء من قبل الارواح من المس والخبل والجنون. برای اینه که مبتلا به مس، این افرادی که زمانی که از جا پر میخیزن حالت عدم تعادل دارن، حالت عدم کنترل دارن، کنترل کاملی بر بدنشون ندارن. والخبل، خبل یعنی سی پی. والجنون، دیوانگی. والمصروع، کسی که مبتلا به صرع هست. والمأخوذ، کسی که او را اخذ کردن، یعنی جن و به او آسیب زدن. و غیر ذلك، تمامی این بیماری های روحی روانی است، عصبی است در حقیقت. نافع مجرب باذن الله تعالی، که این بخور حضرت مریم نفع دارد و تجربه شده، مجرب است. خیلی خوب، حالا اصل بخور و ترکیباتش قبلا بیان شده و فوایدش ما لمس کردیم. واقعا البته ترکیباتش سخت هست، خیلی از موادش گیر نمیاد و اگر کسی بتونه این موادش را تهیه کند و انجام بده، هم را با دعایی که خونده بشه، یکی همون عوضهی که خوندیم، یکی حرز حضرت امیری که خواهیم خوند، همراه با دعا اگر خونده میشه مؤثر واقع میشه. من یه مدتی این کار بخور را انجام میدادم، حالا یک دو مورد اثری نکرد، ناراحت شدم و دیگه یه مدتی بخور انجام ندادم برای کسی مشهد این کار تو. بعد چند نفر های اومدن گفتم ما سر داشتیم، از وقتی که بخورمون دادی دیگه اصلا حالت قش برامون عارض نشده. خیلی یعنی عده زیادی هایی می آمدن، تشویق شدم دوباره این کار را انجام بدم. حالا یه حالین، حالا درصدی هم درمان کنه خوبه، چون سر درمانی به اون صورت نداره. هرچی هست مسکن میدن، ممکنه تا دارو مصرف کنن، حالت تسکین دهندگی دارن و مده به مرور زمان هم تشدید بشه. ولی با این بخور بیشتر موارد حالت سر خوب میشه و یا لااقل مثلا به مدت یه سال حداقل قطع بشه، 6 ماه 7 ماه کلن حالت سر و قش کردن قطع بشه. خیلی برای سر بخور حضرت مریم خیلی برای سر مفیده، بیشترین تأثیرش برای سر هست، از میان بیماری هاییست که از این ردیف هست، بیماری های دیگری که ما برای اونها بخور میدیم. بیشترین تأثیرش رو مسئله سر و قش کردن است. این درمان چهارم بود، درمان مهمی هم است. درمان بعدی حرز حضرت امیر، در روایت آمده که انه للمسحور، برای شخصی که سحر کردن، و توابع، کسی که درگیر توابع، تابع داره از جن، و المسروع، کسی که مبتلا به سرع هست و قش کردن است، و السم، برای زهر، کسی که زهر بدن، و السلطان، را از سلطان محافظت میکند، و الشیطان، و جمیع ما یخافه الانسان، تمامی اون چیزی که انسان از او میترسد، واهمه دارد. و من علق علیه هذا الكتاب، کسی است که این کتاب، این نوشته همراه خودش داشته باشه، لا یخاف اللصوص، از دزد ترسی ندارد، و سارق، ولا شیئا من السباع، از درنده ها هم ترسی نخواهد داشت، و الحیات مار، و العقارب اقرب، و کل شیئن یؤذی الناس، و هذا کتابه. ببین، برای مسحور و توابع و سرع و زهر و اینا، این بحث خواندن است، ولی برای ترس از دزد و درنده و مار و عقرب نوشتن است. حالا هم خوانده بشه هم نوشته بشه، برای کسی که سر داشته باشد خوبه و مؤثر است. منتها این هرز حضرت امیر زبانش معلوم نیست، زبان عربی نیست، به چه زبانی هست چندان معلوم نیست، آیا به زبان جن هست، آیا به زبان سریانی هست. دو تا کلمه داره، اینا سریانیه، مسلمه سریانیه، آهیا شراهیا، دو تا اسم خداوند تبارک و تعالی به زبان سریانی است. حالا این حرز بین شکل بسم الله الرحمن الرحیم، ای کنوش ای کنوش، برای اینا که میخوان ضبط کنن و بخوانن، بنده سریع میخونم، ای کنوش ای کنوش، ارشش عطین طین طح یا می تطرون، فریال سنون ما و ما سا ما سوما، یا طیط شالوش خیطوش مشفقین، مشاصعوش اطیعینوش لیطفتکش، چند نسخه داره، لیطفتکش لیطفتکن، هذا هذا و ما کنت بجانب الغربی، آیه قرآن، اذ قضینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین، اخرج، اینم آیه قرآن، بقدرت الله منها ایها اللعین، بقزت رب العالم، اخرج منها، ابت من قبلی اخرج بقدرت الله، آیه قرآن نیست، اخرج منها و الا کنت من المسجونین، هم آیه قرآن نیست، اخرج منها، این آیه قرآن است، فما یکون لک ان تتکبر فیها فاخرج انک من الصاغرین. ببینید این آیات پشت، این آیات و این نداها پشت سر هم، طلب کردن از اون جن تا خارج شود از بدنی که قش دارد، سر دارد یا مشکلات دیگر، مبتلا به جن زدگی است، از او میخواهد که خارج بشه. ما همین در اون بحث، اول بحث که پیامبر وقتی رسید به اون شخصی که قش کرده، انگشت ابهامش را، شستش را فشار داد و فرمود خارج شو. پیامبر به یک کلمه خارج شو، چون پیامبر بوده، ولی برای ماها با یک خارج شو حل نمیشه. باید این نداهایی که در این اوزه وارد شده پشت سر هم این نداها را بخونیم، اخرج خارج شو، به قدرت الله، به قدرت خداوند تبارک و تعالی، منها ایها اللعین ای ملعون، بعزت رب العالمین، بعزت خداوند خارج شو، اخرج منها و الا کنت من، خارج شو اگر نه زندانی خواهی شد، اخرج منها فما یکون لک ان تتکی، آیه قرآن است، خارج شو از اون، حق نداری تکبر بورزید، فخرج انك من الصابرين، خارج شو در حالی که کوچک هستی، کسی نیستی. اخرج مذعوما، خارج شو در حالی که مذمت شده ایست، مدحورا شکست خورده ایست، ملعونا نفرین شده ایست. كما لعنا اصحاب السبت، وكان امرا مفعولا. اخرج يا ذوي المخزون، خارج شو على طائفه هاشم مگی، اي ذوي مخزون، ان اسمه ناس، اسم طائفه های جن، این طائفه هایی که حلول میکنه در بدن انسان. اي ذوي المخزون، خارج شو. اخرج يا سورا، این طائفه دیگر، يا سورا سور، بالاسم المخزون، يا ما يتطرون تاخر. تبارك الله احسن الخالقين، آية قرآن است. يا هي يا شراهية، این اسم خداوند در زبان سریانی، حيا قيوما، بالاسم المكتوب على جبهة اسرافيل، بخاطر اون نامی است که روی، یعنی همون اسم اعظم دارن، حک شده، نوشته شده روی پیشانی حضرت اسرافیل است. علی حال این تا آخر. البته این هرز مفید است و مؤثر است و تجربه شده است، منتها مشکلش این است که سند درست حسابی ندارد. در کتاب مکارم الاخلاق وارد شده، کتابش معتبر نیست، سندی ذکر نمی کند. کتاب مکارم الاخلاق طبرسی چندان اعتباری ندارد، ولی عرض کردم تجربه شده است، مفید هست، مفید و مؤثر است. این به همین جهت هم خب، حالا ما خیلی این رمز و رازهای این دعا را باز نکردیم، خیلی خودمون خسته نکردیم، به علت این که سند چندان حسابی و معتبر ندارد. اگر سندی داشت، مثلا شاید با یک تلاشی بالاخره این معانی این دعا را و زبانش و زمانش و امثال اینها را به دست می آورد. این بحث تموم شد. درمان بعدی در فاتحة الكتاب هست. روایتی داریم از ابی سلیمان قال کنا مع رسول الله فی غزاتین، ما همراه پیامبر بودیم در یک جنگی. فصرع رجل، یه مردی قش کرد، مبتلا به سر بود و قش کرد. فقرأ بعض الصحابتی فاتحة الكتاب فی اذنه، یکی از صحابه آمد و سلیحم در گوش اون شخص خواند. فقام و عوفی من صرعه، این هم بهوش آمد و از اون بیماری صرع هم خوب شد. فقلنا ذلك لرسول الله، این مطلب را به پیامبر منتقل کردیم که همچی اتفاقی افتاد. پیامبر فرمود هی ام القرآن، این سوره فاتحه ام القرآن، مادر قرآن است. و هی شفاء من کل داء، درمان هر دردی است. حالا در روایت دیگری می‌فرماید این شخص از کجا دانست که این هم درمان است یا این عوضه است. حالا این بحث تمام شد. بحث بعدی و بیماری بعدی ضعف اعصاب است، اینایی که اعصابشون ضعیف است، بدن بی حال میشه. اینایی که ضعف اعصاب، مبتلا به ضعف اعصاب، ترسو میشن، بی حال میشن، احساس خستگی میکنند، نمیتوند برای مدت زیادی بیستد، و اینا همش علتش سستی عصب است و ضعف عصب. روایات ما هم مواردی اموری ذکر میکنه که ضعف عصب را درمان میکند و عصب را تقویت میکند. اولین چیزی است که اعصاب را در ضعف اعصاب را تقویت میکند پیاز است. میفرماید پیاز اعصاب را تقویت میکند. روایات متعددی داریم، یکی از این روایات، روایت برقی در کتاب محاسن و کلینی در کتاب کافی از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، میفرماید که البصل یذهب بالنصب، پیاز خستگی را برطرف میکند و یشد العصب، عصب را تقویت میکند، شدید یعنی قوی، و یزید فی الماء، آب مرد را زیاد میکند، و الخطا یا الخطا، گام ها را زیاد میکند یعنی توان انسان را زیاد میکند، و یذهب بالحما، تب را برطرف میکند. امروز هم ثابت شده که پیاز انتیبیوتیک است، همین جهت تب را برطرف میکند. قبلا هم خوندیم وبا جلو ابتلا به وبا میگیره، وارد هر شهری کشورید از پیازش استفاده کنید، دخلتم قریه فکلوا من بصلها، آیه قرآن است. هرگاه وارد شهری شدید از پیاز اون بخورید، زیرا این جلو ابتلا به بیماری اون شهر میگیرد. خب اینجا میفرماید که البصل یذهب بالنصب، حالت خستگی را برطرف میکند، و یشد العصب، عصب را تقویت میکند. خب تقویت کننده عصب است، ضعف عصب را درمان میکند. پس ما میتونیم دارویی داشته باشیم برای درمان ضعف عصب، حالا یا از تخم پیاز استفاده بشه یا از پیاز خوش شده بشه یا خود پیاز خام بالاخره آدم استفاده کنه. حالا دیگه داروی ترکیبی کسی میخواد درست کنه، باید از تخم پیاز استفاده کنه. تخم پیاز یا خود پیاز خوش شدهش داروی ترکیبی که یکی از ترکیباتش تخم پیاز هست. درمان دوم ضعف عصب مویز هست و کشمش، زبیب. روایات متعددی داریم که مویز برای عصب مفید است، برای ضعف عصب. البته روایات ما مختلفه، بعضی ها زبیب یعنی مویز می‌نویسه، بعضی ها زیت یعنی روغن زیتون می‌نویسه. حالا ما قبلا هر دو روایت را قبول کردیم، هم مویز قبول کردیم هم روغن زیتون را. خیلی خوب، البته چون این دو کلمه شبیه هم هستن. خیلی خوب، کلینی و برقی در از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که فرمودن الزبیب یشد العصب، مویز و کشمش عصب را تقویت میکند، و یذهب بالنصب، خستگی را برطرف میکند، ناتوانی را برطرف میکند، و یطیب النفس، دل را خوش میکند. این قرینه این که مراد مویز است، چون انگور و مویز حالت خوشی به انسان دست میدهد و هم غم را برطرف میکند. در یه روایت دیگری میفرماید که الزبیب الطائفی، زبیب مویز شهر طائف که در مکه، در نزدیک مکه و مدینه است، نزدیک مدینه است، از زبیب الطائفی یشد العصب. ولی خب این قید احترازی نیست که حتما باید مال طائف باشه، نه کلا مویز خوب روایت شم قبلا خوندیم. این قید غالبی است، چون کسی که ساکن مدینه است نوعا مویزشون از طائف میاد، انگور و مویز فقط در طائف هست، از شهر طائف میاد. همین جهت این قید غالبی، مثل این که میگن خربوزه مشهدی، خربوزه مشهدی هر جا کاشته بشه همون اثر را دارد، حتما این نیست که باید از مشهد باشه. این هم همین جوره، ولی خب چون غالب از مشهد میاد بهش میگن خربوزه مشهدی، ریشش و منشأش از اونجاست. خیلی خوب، شیخ صدوق از پیامبر نقل میکند که فرمودند علیکم بالزبیب، زبیب استفاده کنید، مویز، کشمش، فانه یکشف المره، مره را برطرف میکند، و یذهب البلغم، بلغم را از بین میبرد، و یشد العصب، عصب را تقویت میکند، و یذهب بالاعیاء، حالت خستگی را از بین میبرد، و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند، و یطیب النفس، نفس را دلخوش میکند، انسان را دلخوش میکند، و یذهب بالغم، غم را، هم و غم را از بین میبرد. روایت به این معنا زیاد و متعدد است، قبلا هم بحثش کردیم. اما به چه اندازه باید مویز و کشمش مصرف بشه؟ در یه روایتی بفرماید ان الاصطباح، صبح ناشتا، اصطباح صبح باید مشرف، زمانش معین میکنه، بیان میکنه، صبح استباحه به 21 زبیه 21 دانه 21 دانه کشمش 21 دانه مویز حمراء مویز قرمز يدفع الامراض بیماری ها را دفع میکند و هو يشد العصب عصب را تقویت میکند و يذهب بالنصب خستگی و احساس خستگی را برطرف میکند و يطيب النفس انسان را دلخوش میکند. این دومی بود. سومین درمان زیت هست، روغن زیتون. همون روایاتی که در زبیب در مویز وارد شده در باره زیت هم وارد شده به همون بیان، به همون شکل، به همون آثار، به همون فواید. بله، روایتی از پیامبر با شیخ صدیق رحمه علیکم به زیت، اونجا بفرماید علیکم به زبیب، اونجا بفرماید علیکم به زیت. اینا از نظر نوشتاری شبیه همه. فانه یکشف المره، مره را برطرف میکنه. و یذهب بالبلغم، بلغم را از بین میبرد. و یشد العصب، عصب را تقویت میکند. و یذهب بالغنا، غنا یعنی خستگی، خستگی را برطرف میکند. و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند. و یطیب النفس، نفس را خوش میکند، انسان را دلخوش میکند. و یذهب بالغم، هم غم را برطرف. همون چیزی که در مویز گفته شده در روغن زیتون هم وارد شده. خیلی خوب، این احتمال دارد که اینجا تصحیف است. زبیب بوده زیت شده، مویز بوده روغن زیتون شده، روغن زیتون بوده مویز شده. این احتمال در تصحیف رو دارد، ولی ما عرض کردم قبلا هر دو روایت را پذیرفتیم و هم زبیب و هم زیت هر جد و هم تطابق دارن از نظر آثار، پذیرفتیم که در این موارد مؤثر است. در یه روایت دیگر فرمان علیکم به زیت، واقعا زیتون استفاده کنید. فانه یکشف المره، مره را برطرف میکند. و یذهب بالبلغم، بلغم را از بین میبرد. و یشد العصب، عصب را تقویت میکند. و یذهب بالوصب، بیماری را از بین میبرد. جا وصب قبلا نصب، نصب و ظنا یعنی خستگی، وصب یعنی بیماری. و یطفئ الغضب، غضب عصبانیت را خاموش میکند. روایت طبرسی میفرماید نعم الطعام الزیت، بهترین غذا روغن زیتون است. یطیب النکهه، بدن را خوشبو میکند. و یذهب البلغم، بلغم را برطرف میکند. و یصفی اللون، رنگ انسان، رخسار انسان را صاف میکند. و یشد العصب، عصب را تقویت میکند. و یذهب بالوصب، بیماری را برطرف میکند. و یطفئ الغضب، عصبانیت و غضب را خاموش میکند. البته این روایت به روغن زیتون نزدیکتر است. اون روایت قبلی به روایت قبلی به مریض نزدیکتر است، ولی این به روغن زیتون نزدیکتر است. این درمان سوم بود. درمان چهارم برگ چقندر است. روایتی داریم از امام صلوات الله و سلام علیه میفرماید علیکم بالسلق، برگ چقندر استفاده کنید. فانه ينبت على شاطئ نهر في الفردوس، این روی کناره رودی که در بهشت، فردوس در بهشت می روید. و فيه شفاء من كل داء، در او درمان است از هر دردی. از شد که این مردم از این دارو غافلند. داروی مؤثری است و درمان هر دردی است. و هو یشد العصب، عصب را تقویت میکند. و یطفی حرارت دم، گرمی خون را خاموش میکند، فروکش میکند. و یغلظ العظام، استخوانها را درشت میکند، غلیظ میکند، استخوان درشت میکند. فواید خیلی مهمی داره برگ چقندر سلق، فواید زیادی دارد و فواید مهمی دارد. خب این هم یک درمان است. خب ما عرض کردیم که میشه یه داروی ترکیبی درست کرد برای تقویت عصب، همین دارویی که تقویت عصب. خب یکی از ترکیباتش تخم پیاز بود یا خود پیاز، یکی از ترکیباتش مویز بود، یکی از ترکیباتش حالا روغن زیتون شاید بشه اضافه کرد، یکی از ترکیباتش هم برگ چقندر است. اینها را که آدم جمع کنه، حالا بر گل بابونه هم در تقویت اعصاب موثر هم هست، اینها را جمع کنه و یک داروی ترکیبیه برای تقویت عصب درست کنه، خیلی مؤثر و تجربه شده واقعا. این حالت سستی اعصاب، ضعف اعصاب، خستگی، احساس خستگی، ناتوانی، همه اینها را برطرف میکند. آخرین درمان ضعف اعصاب هم حمام است. روایتی داریم که حمام منافع زیادی دارد، سبب میشه که بدن متعادل بشه و بالاخره چربی ها و کثافت های بدن را برطرف میکند، عصب را نرم میکند، یلین العصب و یلین. استفاده میشه که عصب اگر سفت باشه خوب نیست، شکننده باشه خوب نیست، باید نرم باشه. یلین العصب و العروق، رگها را نرم میکند، رگهای خونی را نرم میکند. و یقوی الاعضاء الکبار، بل اعضای بدن، اعضای بزرگ بدن تقویت میکند، باها مثلا. و یذیب الفضول، مواد زائد را آب میکند. و یذهب العفن، بوی بد را برطرف میکند، عفونت ها را برطرف میکند. خب پس همین که عصب نرم بشه خوبه. میفرمایند حمام برید تا اعصابتون نرم بشه. معلومه حالا این نرمی عصب یا نرمی ظاهری است که سفت نباشه، یا اینکه انسان اعصابش راحت باشه، نرم باشه، دیگه عصبانی نمیشه، زود ناراحت نمیشه. شاید مراد این باشه، نرمی اعصاب، یا شاید هر دو هم مراده. هم سفتی عصب خوب نیست، هم نه اعصاب و ناراحتی و اینا هم خوب نیست. خیلی خوب. برای خون هم میفرماید رگهای خونی را نرم میکند. پس معلوم میشه این سختی و سفتی رگها خوب نیست که امروزه میگن سبب سکته میشه، تصلب شرائین بهش میگن. شریان ها حالت تصلب سلب و سفت بشه، موادی در رگها رسوب میکنه و سفت میشه، سبب میشه که این رگ شکننده باشه، سبب سکته مغزی بشه و امثال این هاست، یا حتی پاره شدن رگ قلب باشه. مطلوب نیست، بس باید نرم باشه. خیلی خوب. بس باید استحکام داشته باشه در عین نرمی، چه رگهای خونی چه اعصاب، باید استحکام و قدرتی داشته باشه در عین نرمی هم داشته باشه. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.